اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بعد از تمام شدن بحث در مطلب رابع در وقت الاشاعه، به اختیار قول اول که قول مشهور بود برای منتهای وقت نماز عشاء، به این که برای مختار منتهای وقت نصف اللیل هست ولی برای مستر منتهای وقت نماز عشاء طلوع الفجر هست، و اون اخبار و روایاتی که در اونها منتها غیر از نصف اللیل قرار داده شد هم شده بود بر بیان مراتب فضیلت. بعد از تمام شدن این بحث، امری در این مطلب رابع که منتهای وقت نماز عشاء هست باقی مونده، که در کلام مرحوم های حکیم و همینطور در کلام مرحوم های خویی به اون اشاره شده. البته قبل از این دو بزرگوار در کلمات فقهای متقدم هم فی الجمله این بحث مطرح شده. در کلام مرحوم صاحب مدارک اشاره شده، در کلام مرحوم نراقی در مستند این مطلب مورد تعرض قرار گرفت و همینطور در کلام صاحب جواهر. اون امری که باقی مونده بود این بود که ظاهر بعضی از روایاتی که در مورد وقت نماز عشاء وارد شده اند، ظاهر اینها این هست که تأخیر نماز عشاء الى ثلث اللیل افضل هست. روایاتی در این قسمت بود که دلالت بر این امر داشت، مثل موثقه ابی وسیع در باب 17 از ابواب مواقید. موثقه ابی وسیع که لولا انی اخاف و ان اشق ان اشق على امتی لأخرت الاتمت الى ثلث اللیل، که این روایت در باب 21 از ابواب مواقید حدیث دوم اون باب هم ذکر شده. غیر از این موثقه ابی بصیر، یه موثقه دیگه ایم داره ابی بصیر که در باب 21 از ابواب مواقید حدیث ششم اون باب هم دلالت بر این جهت داشت. یعنی ظاهر در این مطلب بود متن موثقه دوم ابی وسیع که در باب 21 حدیث 6 اومده اینه که ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لولا نوم الصبی و غلبت الضعیف یا علت الضعیف لولا نوم الصبی و علت الضعیف لأخرت الاتمت الى ثلث اللیل. و همینطور روایت موثقه زریح محاربی که در حدیث 17 باب حدیث 10 باب 17 از ابواب مواقید ذکر شده. آیا به این ظاهر میتوان ملتزم شد یا اینکه باید توجیه بشود این ظاهر تا با روایات سابقه که حمل بر افضلیت اتیان نماز عشاء تا ثلث اللیل شده تنافی نداشته باشه، و همینطور با روایات متعددهی که دلالت دارد بر این که در نمازها اول وقت افضل هست با اونها تنافی نداشته باشه، و در این قاعده افضل بودن اول وقت در صلوات تخصیصی در نماز عشاء وارد نشده باشه، غیر از اون که از جهت سقوط و شفق قبلا به اون اشاره شده. آیا به این ظاهر باید ملتزم بشیم یا حمل بر غیر این معنا بکنیم؟ در کلام مرحوم آقای حکیم اومده که این امریست که لا یمکن التزام به این امر که استحباب داشته باشه. در کلام مرحوم صاحب جواهر هم اومده که لم اجد احدا افتا بهی کما اعترف بهی العلامة طباطبایی فی مصابیحه، کسی به این ملتزم نشد، قابل التزام نیست. با توجه به اینکه قابل التزام نیست، پس ما این روایات چندگانه که من حیث و سند هم معتبر هستند، این را بر چه معنایی حمل بکنیم؟ در کلام مرحوم آقای حکیم دو تا توجیه برای این روایات ذکر شده. توجیه اول برای این روایات معتبره اینه که ایشون فرمودن که ممکن هست حمل بکنیم این روایات را علی ارادت جعل آخر وقتها ثلث اللیل، این روایاتی که لأخرت العشاء لأخرت العتم الی ثلث اللیل، دیگه مقصود اینه که یعنی منتهای وقت ثلث اللیل باشد، تا ثلث اللیل وقت نماز عشاء استمرار داره، بیش از این استمرار نداره. حمل اول اینه که این روایاتی که درش اومده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده لآخر العلم الی ثلث اللیل، یعنی جواز تأخیر را تا ثلث اللیل قرار میدادم، نه بیش از ثلث اللیل. اگه این باشه که جواز تأخیر تا ثلث اللیل هست نه بیش از ثلث اللیل، خب طبعا مضمون این روایت می شود مضمون همون روایات سابقه که تا ثلث اللیل افضل اینه که تا ثلث اللیل انجام بشود. اون روایاتی که منتها را ثلث اللیل قرار داده بودند که طایفه دوم ازش تعبیر شده، اون روایات هم شده بود بر این که افضل اینه که تا ثلث اللیل خوانده بشود، به بعد از ثلث اللیل تأخیر نیفتد. حمل اول مرحوم آقای حکیم، توجیه اول اینه که این روایات هم حمل می شود بر اون معنا، روی نصاب مطابق با روایات سابقه میشه. فرمودن یمکن حمله علی ارادت جعل آخر وقتها ثلث اللیل لا اکثر فیطابق ما سبق، این توجیه اول. توجیه دوم در کلام مرحوم آقای حکیم وجهی است که در کلمات مرحوم نراقی در مستند ذکر شده، در کلام مرحوم صاحب جواهر این وجه ذکر شده و در کلام مرحوم آقای خویی هم با توضیح اکثر اومده و اون وجه عبارت از اینه که فرمودن این اعلام از جمله مرحوم آقای حکیم اینه که این روایت دلالت بر این دارد که به حسب طبع اولی به عنوان اولی که مقتضی برای این بود که وقت نماز عشاء در همون ابتدا از شروع در سلسل لیل قرار داده بشود، مقتضی برای جعل وقت نماز عشاء از سلسل لیل قرار داشت، مقتضی وجود داشت برای قرار دادن ابتداء وقت نماز عشاء از سلسل لیل قرار مقتضی وجود داشت. منتها در مقابل این مقتضی مانع موجود شده و در نتیجه نگذاشت که این مقتضی اثر خودش را بگذارد. اون مانع این بود که این امر که شروع شدن نماز عشاء از سلسل لیل باشه، این موجب مشقت بر امت هست، مخترن به مشقت بر امت هست، و چون مخترن به مشقت هست، رو این حساب این مقتضی اثر خودش را نگذاشته، مقتضی اثر خودش را نگذاشته و نماز عشاء از قبل از سلسل لیل وقت اون قرار داده شده. تعبیر مرحومای حکیم اینه که حمل می شود این روایات علی ارادت ان ذالکه، یعنی استحباب تأخیر، مطلوبیت تأخیر الی سلسل لیل به حسب عناوین اولیه هست، نه به حسب، یعنی در حد اقتضا هست، نه به حسب عناوین ثانویه و بر اساس حکم فعلی. و الا به ملاحظه عناوین ثانویه و به ملاحظه مجموع جهات من المقتضی و المانع، حکم اینه که فاصله نیفتد بین نماز مغرب و نماز عشاء، و تأخیر نیفتد نماز ابتدای وقت نماز عشاء به سلسل لیل. توضیح این مطلب همونطور که در کلام مرحومای خویی آمده و قبل از اون در کلام مرحوم نراقی صاحب مستند اومده، اینه که مستفاد از این روایات فقط در همین حد هست که مقتضی برای تشریع تأخیر نماز عشاء الی سلسل لیل مقتضی وجود داشت. اون مقتضی چیه؟ مقتضی اینه که فرائض یومیه علل اوقات الخمسه توزیع می شد و تمام قطعات لیل و نهار را شامل می شد، به طوری که هر فریضه‌ای در وقت منفصل از فریضه اخرى انجام بشه. مقتضی برای تأخیر وجود داشت که اون مقتضی رعایت انتظام در توزیع فرائض علی الاوقات الخمسه هست، لکن مشقت بر امت مانع از این جعل شده، مانع از این جعل شده و این جعل محقق نشده. چون مانع بود، روی حساب این جعل محقق نشده. اونی که در این روایات اومده اینه که اگر مانع نبود این جعل محقق میشد، ولی چون مانع هست این جعل محقق نشد و این تأخیر قرار داده نشد، جعل نشد این تأخیر. روی حساب بین این روایات و بین نصوص متقدمهی که حمل بر افضلیت تقدیم شده، بین اینها هیچ تنافی وجود نداره، چون اونچه که از این روایت استفاده میشه وجود مختزی برای تشریع تأخیر و افضلیت تأخیر الی ثلث اللیل هست، نه تحقق جعل تأخیر، جعل افضلیت تأخیر الی ثلث اللیل. تحقق این را دلالت نداره. این روایات به صدد بیان وجود مختزی برای تأخیر هستند که مقتضی ممکنه مبتلای به مانع باشد، که در مقام هم مبتلای به مانع شده، نه اینکه به صدد تحقق جعل فعلی در تأخیر الی ثلث اللیل باشد که نشان دهنده وجود مقتضی و عدم وجود مانع باشه. رو این حساب همونطور که در کلام مرحوم نراقی آمده است، این روایات در دلالت بر عکس مطلوب، یعنی بر عدم استحباب تأخیر الی ثلث اللیل، عدل، این روایات عدل و اشبه هستند، نه اینکه دلالت بر افضلیت تأخیر بکنند، چون اون جگه از این روایت استفاده میشه اون هم با تعبیر شرط، با تعبیر لولا، اینه که این امر محقق نشده. عبارت مرحوم نراقی در مستند اینه که غایت و ما یدل علیه انه لولا خوف المشقه لجعل فضیلت الاشاف تأخیر، اگر خوف مشقت نبود وقت فضیلت نماز عشاء از ثلث اللیل قرار داده می شد و تأخیر فضیلت در تأخیر بود، ولکنه لم یفعله، ولی این جعل محقق نشد به خاطر وجود مشقت، ابتلا و اقتران به مانع، این جعل محقق نشد. فهوه فی دلالت علا خلاف المقصود اشبه، این روایات در دلالت بر خلاف مقصود اشبه هست. تعبیر صاحب جواهرم اینه که تعلیق علا ما لیس به مطلوبن یدل على عدم طلب، چون در این روایات هست که اگر خوف مشقت نبود، اگر ترتب مشقت نبود، این جعل اتفاق بیفتاد، پس تحقق جعل منوط شده بر اینکه مشقتی در کار نباشه. اگر مشقتی در کار نبود، اگر حیفیت مشقت نبود، این جعل اتفاق می افتاد. خب مشقت که هست، طبعا از این عبارات استفاده می شود که طلب و جعلی اتفاق نیفتاد. این وجه دوم و توجیه دومی که در کلام مرحوم آقای حکیم این توجیه ذکر شده، و این توجیه را مرحوم نراقی در مستند، مرحوم صاحب جواهر، این اعلام هم این توجیه را ذکر کردن، و در کلام مرحوم آقای خویی هم توضیح در برای این توجیه ذکر شده. این وجه دوم. نسبت به این وجه دوم که ما روایات را حمل بر این معنا بکنیم، با توجه به توضیحاتی که بیان شد، لا مانع از این حمل و التزام به این حمل مشکلی نداره. اما حمل اولی که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده است که ما این روایات را حمل بکنیم بر این که آخر وقت نماز عشا ثلث اللیل هست، آخر وقت نماز عشا ثلث اللیل هست، این حمل به نظر میرسه که تمام نباشه و اشکالاتی به این حمل وارد هست. اشکال اول به این حمل اینه که این حمل اول مرحوم آقای حکیم با ظاهر این روایاتی که درش وارد شده که لولا انی اخاف و ان اشق علی امتی لأخرت العشاء الی ثلث اللیل، با این ظاهر این روایات تنافی داره و نمی سازد. چرا؟ چون ظاهر این روایات این هست که اگر مشقت نبود، خوف مشقت نبود، من نماز عشا را تا ثلث اللیل تأخیر می انداختم، یعنی نماز عشا را می گذاشتم تا وقت به ثلث اللیل برسه، اون وقت نماز عشا را می خواندم. وقتی که ثلث اللیل محقق شد، اون وقت نماز عشا را می خواندم. نه این که اتیان به نماز عشا را قبل از ثلث اللیل ایجاد می کردم، یعنی نماز عشا را می خوندم که به ثلث اللیل کشیده نشه. اون چه که در روایات قبلی بود این بود که تا ثلث اللیل نماز عشا باید خونده بشه، مطلوبیت داره خونده بشه. این روایات نمیگوید تا ثلث اللیل نماز عشا خونده بشه. مفاد این روایت اینه که اگر محذور مشقت نبود تأخیر می انداختم الا ثلث اللیل، یعنی از ثلث اللیل به بعد می خواندم نه قبل از اون. در روایت، در این روایات نیومده که تا ثلث اللیل به شما اجازه می دهم و بعد از ثلث اللیل ترخیص و اجازهی در کار نیست. اجازه و ترخیص یا مطلوبیت از در ثلث اللیل تمام میشه. نه، مفاد این روایت این نیست، بلکه مفاد این روایات اینه که قبل از ثلث اللیل میتوانید نماز عشا را بخوانید. اگر خوف مشقت نبود میگفتم از بعد از ثلث اللیل بخوانید، ولی حالا که محذور مشقت علل امت هست قبل از او میتوانید بخوانید. پس این حمله مرحومای حکیم با ظاهر این روایات سازگاری نداره. با ظاهر روایت ابی بصیر، موثقه اول ابی بصیر، با روایت زرید، با اینها تنافی داره. مشکل اشکال دوم و مناقشه دوم اینه که اگر این حمل در روایت موثقه اول ابی بصیر و روایت زرعی هم مورد قبول قرار بگیره، ولی در روایت موثقه دوم ابی بصیر این حمل اونجا قابل پیاده شدن نیست. به عبارت اخرى صریح روایت ابی بصیر این هست که اینه که اگر مشقت بر امت نبود، خوف مشقت بر امت نبود، من وقت نماز عشا را در قسمت ابتدا از ثلث اللیل قرار می دادم. چون عبارت روایت ابی بصیر، موثقه دوم ابی بصیر، یعنی حدیث 6 باب 21 اینه که ان ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لولا نوم السبی و غلبت ضعیف یا علت الضعیف لأخرت الاتمت الى سلسلین. اگر مشقت نبود، اگر محضور خوابیدن سبیان نبود، من میگفتم نماز عشاء را از سلسل لیل به بعد بخونید. ولی اگر با توجه به این که اگر وقت نماز عشاء، ابتدای نماز عشاء از سلسل لیل قرار داده بشه، خب بچه ها میخوابند و از درک نماز عشاء محروم میمانند. این که نوم و سبی به علت و ضعیف را آورده، این نشون میده که ناظر به ابتدای وقت هست، نه اینکه ناظر به انتهای وقت باشد. پس اگر این حمل مرحومای حکیم در روایات دیگر قبول بشه، در موثقه دوم ابی بصیر قابل پیاده شدن نیست، چون این موثقه صریح در این مطلبه. این اشکال دوم. اشکال سومی که نسبت به این حمل وجود داره اینه که اگر این روایت ناظر به آخر وقت باشه، مفاد این روایت این میشه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده باشد که اگر مشقت نبود من منتهای وقت نماز عشاء را سلسل لیل قرار می دادم. اگر مشقت نبود من منتهای وقت نماز عشاء را سلسل لیل قرار می دادم. بر اساس این حمل مفاد این عبارت این میشه. ولی این چنین مطلبی قابل التزام نیست. چرا؟ به جهت اینکه با توجه به اونچه که قبلا گفته شده و اشاره شده که آیه شریفه منتهای وقت نمازهای چارگانه را منتصف اللیل غسق اللیل قرار داده، متیقن از این نمازهای چارگانه نماز عشاء است. پس آیه شریفه بیان شده به حسب جعل الهی و فرض الهی منتهای وقت نماز عشاء منتصف اللیل. با توجه به این که آیه دلالت بر این میکنه منتهای وقت نماز عشاء منتصف اللیل هست، یعنی جعل و فرض الهی در این مورد تحقق پیدا کرده، دیگه معنا نداره ما از این روایت به دست بیاوریم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیان بفرماید که اگر محضور مشقت نبود من وقت نماز عشاء را، یعنی منتهای وقت نماز عشاء را سلسل لیل قرار می دادم. اگر محضور مشقت نبود من سلسل لیل قرار می دادم. این قابل التزام نیست. چرا قابل التزام نیست؟ چون همونطور که در بحث‌های متعددی اشاره به این امر میشه و از روایات هم مثل روایت میثمی که حدیث 21 باب 9 از ابواب صفات قاضی هست، از اون روایت استفاده میشه امر و نهی به جعل و فرض النبی در مواردی تحقق پیدا میکنه، قابلیت تحقق دارد که در اون موارد جعل و فرض الهی وجود نداشته باشه، و الا نسبت به مواردی که جعل الهی وجود داره به حکم جعل شده است از ناحیه خداوند متعال، اون هم در کتاب مجید حکم جعل شده، در چنین مواردی معنا نداره که در مقابل امر و نهی الهی و جعل و فرض الهی در این مورد فرض و جعل از ناحیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق بیفته. روی این حساب این مضمون قابل التزام نیست که ما بگوییم که این روایات ناظر به منتهای وقت هست، ناظر به منتهای وقت هست، بلکه باید هم بشه بر اینکه ناظر به ابتدای وقت هست. اگر هم بکنیم بر ابتدای وقت، تصرف و جعل و تشریع در این مورد از ناحیه رسول الله در موردی هست که در اون مورد جعل و فرض الهی محقق نیست و این محذوری نداره. ولی اگر ما مفاد این روایت را ناظر به آخر الوقت بگیریم، این فرض و این جعل میشه از مواردی که رسول الله جعل بکنه در جایی که فریضه الهی فرض الله محقق شده. در روایت میثمی حدیث 21 باب 9 از ابواب صفات قاضی اینطور اومده که از امام رضا علیه السلام نقل شده که ان الله حرم حراما و احل حلالا و فرض فرائض فما جاء فی تحلیل ما حرم الله او فی تحریم ما احل الله او دفع فریضت فی کتاب الله رسمها رسمها بین قائم بلا ناسخ نسخ ذالک فذالک ما لا یسع الاخذ بهی. اگر در روایت یک مطلبی اومده برخلاف اونچه را که فرض الله هست، چنین روایتی قابل اخذ نیست. لأن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یکن لیحرم ما احل الله ولا لیحلل ما حرم الله ولا لیغیر فرائض الله و احکامه کان ذالک کان فی ذالک کلهی متبعا مسلما معدیا عن الله و ذالک قول الله ان اتبعوا الا ما یوحى الی فکان علیه السلام صلوات الله و سلام علیه و علی آله متبعا لله معدیا عن الله ما امرهم به من تبلیغ رساله. پس این جمع اول قابل این حمله اول به توجیه اول که در کلام مرحوم آیه حکیم در اینجا آمده، این حمل قابل التزام نیست. این هم بحثی که به عنوان تتمه و تنبیه در ذیل مطلب چهارم از بحث وقت الاشاعین جا داشت که مطرح بشه، یعنی در کلمات مثل مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی عنوان شده و جای تعرض داشت. مطلب پنجم از مطالبی که مربوط به وقت و اشاعین هست، مربوط هست به وقت اختصاصی نماز مغرب و نماز عشا. در عبارت مرحوم سید در این قسمت اومده که یختص المغرب به اوله به مقدار ادایش و همینطور در نماز عشا هم بل عشا به آخره کذالک، یعنی وقت اختصاصی نماز عشا هم آخر وقت هست به مقداری که مکلف بتواند نماز عشا را بخواند. این مطلب پنجم از مطالب مربوط به جهت ثانیه وقت الاشاعینه. بحث در این قسمت که وقت اختصاصی اشاعین هست، همونطور که در کلام مرحومای حکیم اومده، کلام در این قسمت به عینهی همون کلام مطرح شده در زهرین، چه از جهت قولی که در مسئله وجود داره، احتمالاتی که در مسئله وجود داره و قائلینی که در نسبت به این اقوال وجود داره، که وقت اختصاصی را قبول بکنیم یا قبول نکنیم، و در قسمت دلیلی که بر ثبوت وقت اختصاصی وجود داره، دلیلی که بر ثبوت وقت اختصاصی وجود داره، از جهت قول، قائل، دلیل، کلام در این مطلب به عینه همون کلامی است که در بحث قبلی، یعنی در وقت اختصاصی ظهرین، برای ظهر در ابتدای وقت، برای عصر در انتهای وقت بیان شده. روی این حساب بحث مستقلی اینجا لازم نیست انجام بگیره، به تکرار اون مباحث وجهی نداره. بر اساس اون چیزی که در بحث قبلی گفته شد، وقت اختصاصی به معنای معروفش که هم نسبت به نماز اول و هم در اول وقت و هم نسبت به نماز دوم در آخر وقت باشه، این وقت اختصاصی قابل اثبات به دلیل نبود، ادله وافی به اثبات این معنا نبود. ولی برای وقت اختصاصی یک معنای دومی قبلا مطرح شده بود در نماز ظهرین، که همون مطلب در اینجا هم در اشاعین هم اون وقت اختصاصی قابل التزامه. البته اون وقت اختصاصی در مورد نماز دوم بود، یعنی نماز عصر، به همون تقریب و توضیح نسبت به نماز عشا هم قابل التزام هست. البته در وقت اختصاصی به معنای دوم که مقصود این بود که نماز دوم که نماز ظهر، نماز عصر باشه، اون 4 رکعت مونده به غروب شمس وقت اختصاصی عصر هست و مکلف در اون زمان بر او لازم هست که نماز عصر را بخواند و نمیتواند نماز ظهر را بخواند، نماز ظهر را در اون وقت نمیتواند بخواند، باید نماز عصر را بخواند، به همون نحوی که اونجا در نماز عصر گفته شده، در اینجا در نماز عشا هم پیاده میشه. منتها دلیل بر ثبوت وقت اختصاصی به معنای دوم چیه؟ در اون بحث قبلی اشاره شد که مرحوم آقای خویی از روایات ترتیب از اذا زالت شمس دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه، از این روایات استفاده کرد این وقت اختصاصی به معنای دوم، ولی در مباحث قبلی اشکال شد به این استفاده، به اینکه از این روایات ما نمیتوانیم این معنا را استفاده بکنیم و صحیح در اثبات مدعا، یعنی وقت اختصاصی به معنای دوم، صحیح اینه که ما به روایاتی استدلال بکنیم که در اون روایات اومده که اگر تا آخر وقت زمان گنجایش نداره مگر برای یک نماز، زمان گنجایش نداره برای یک نماز، در اون صورت مکلف باید نماز دوم را بخواند و نماز اول را نمیتواند بخواند. به اون روایات ما باید استناد بکنیم، روایاتی مثل صحیحه عبدالله ابن سنا، موثقه ابی بصیر و امثال این روایات. خب تا اینجا این بحث در جهت ثانیه از جهات مربوط به اوقات الفرائض که درباره وقت نماز مغرب و عشا بود تمام شده و جا داره که بعد از تمام شدن این بحث وارد جهت بعدی بشویم که وقت نماز صبح باشه. منتها قبل از این که وارد این بحث بشیم برمیگردیم به عبارت مرحوم سید در عروه و عبارت مرحوم سید در عروه را مرور میکنیم، ببینیم که با توجه به مباحثی که تا حالا مطرح شده در مورد وقت نماز عشاءین کدوم قسمت از عبارات عروه قابل التزام و کدوم قسمت محل اشکال هست. در عبارت عروه اینه که فرمودن که و ما بین المغرب و نصف اللیل وقت المغرب، ما بین غروب شمس، ما بین مغرب و نصف اللیل وقت نماز مغرب و عشاء هست. و یختص المغرب به اولهی به مقدار ادائهی و عشاء به آخرهی کذالک. این قسمت که مربوط به وقت اختصاصی هست، مناقشه در این قسمت از مطالب اخیری معلوم شد دیگه که این وقت اختصاصی به معنای اول در عبارت عروه اومده و این وقت اختصاصی به این معنا یعنی معنای اول دلیل وافی به اثبات نداشت. در ادامه مرحوم سید در متن عروه فرموده هازال المختار و اما المستر لنوم او نسیان او حیض او نحو ذلک من احوال الاضطرار فیمتد وقتهما الى طلوع الفجر فیمتد وقتهما الى طلوع الفجر. نسبت به مستر تا طلوع الفجر ادامه دارد، تا طلوع الفجر ادامه دارد نسبت به مستر. و از جهت وقت اختصاصی هم نماز عشا، وقت اختصاصی نماز عشا به مقدار 4 رکعات قبل از طلوع فجر میشه. و یختص العشاء الاخره من آخره به مقدار ادایها دون المغرب من اوله ای ما بعد منتصف اللیل. دیگه وقت اختصاصی برای نماز مغرب همون قسمت اول مغربه، در اینجا دیگه وقت اختصاصی جا نداره. برای مستر نسبت به نماز عشا وقت اختصاصی درست میشه، ولی برای نماز مغرب وقت اختصاصی دومی غیر از وقت اختصاصی بعد المغرب وجود نداره. خب این قسمت مربوط به وقت مستر. والاقوى ان العامد فی التأخیر الی نصف اللیل ایزن کذالک. مرحوم سید در این قسمت فرموده عامد هم حکمش همینه. قبل از این عبارت که فرموده مستر وقتش ادامه دارد تا طلوع الفجر، این قسمت فرمایش مرحوم سید تمام هست، چون این قسمت در حقیقت برمیگرده به قول سومی که در بحث وقت مغرب و عشا، قول سومی که در وقت مغرب گفته شده به همون ترتیب در نماز عشا هم می آید که وقت نماز عشا و مغرب برای مستر تا طلوع الفجر ادامه دارد، استنادن به اون روایات هشتگانه‌ای که قبلا اشاره شده. منتها مرحوم سید از اینجا به بعد می خواهد بفرماید که این حکم بقای الی طلوع الفجر این در عامد هم ثابته. والاقوى ان العامد فی التأخیر الی نصف اللیل ایزن کذالک، ای یمتد وقته الی الفجر و انکان آف من به تأخیر آمد هم در مولد آمد هم این وقت ادامه داره. این قسمت از فرمایش مرحوم سید که وقت برای آمد هم ادامه داره، این برمیگرده به همون قول ثانی در وقت نماز مغرب که قبلا اشاره شد که این قول ثانی مستند هست به روایت عبید بن زراره که من حیث سند ضعیف هست و به روایت صحیحه عبدالله بن سنان و روایت ابی بصیر، بنابر این که عنوان رجل النامه اطلاق داشته باشه صورت تعمد در تأخیر را بگیره، ولی هیچ یک از این دو امر ثابت نبود. لکن الاحوط مرحوم سید فرموده که هر چند به نظر ما اقوا این هست که آمد هم برای آمد هم وقت نماز عشاء تا طلوع الفجر ادامه دارد، لکن الاحوط ان لا ینول ادا و القضا بل الاولا ذالکه فی المستر ایزن، بلکه در مستر هم اولا اینه که نیت ادا و قضا نکنه، اقوا را بقا قرار داد، منتها احوط اینه که نیت ادا و قضا نکنه، که البته این احوط میشود احوط استحبابی چون مسبوق به فتوا هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.